بسم الله الرحمن الرحیم.
بنده رو یه بار دعوت کرده بودن برای مسابقه پایانی قرائت قرآن، حفظ قرآن، و ما هم که خیلی علاقه داریم به مسابقه، ولی رفتیم مسابقه شون رو به هم زدیم. گفتن آقا ما عجب اشتباهی کردیم، شما رو دعوت کردیم. ماجرا از این قرار بود که خب نوجوان‌ها تو شهرستان ها و استان ها مسابقه داده بودن، تا برنده شده بودن اومده بودن محله آخر. من اول کمی از مسابقه تعریف کردم، مثل همین روزهایی که با هم صحبت میکردیم، و بعد گفتم که مسابقه مشتی، مسابقه جوون مردانه، این است که شما جایزت رو از خدا بگیرید. مسابقه جدیه، کسی که تو مسابقه شرکت نمی کنه آدم بیحالیه، ولی کی تعیین میکنه برنده کیه؟ خدا. بعد بهشون گفتم که بچه ها اگه دیدید که رفیقتون داره میبازه، شما کوتاهه یکی دوتا مورد همجوری اشتباهی بگو، بذار اون امتیاز بگیره بره، بعد بگو خدا تو که میدونی من برده بودم. آقا ما اینو صحبت میکردیم و بعضی از این نوجوانا یه عشقی هم داشتن میریختن، بعضیشون هم که همجوری نگاه میکردن که چی داره میگه، الان خودم میکشم که ببرم. اینها اون ظرافتهای مسابقه است که وقتی گفته میشه مسابقه، مسابقه دعوا ایجاد میکنه، بالاخره رقابته. زندگی انسان با مسابقه شروع میشه. بچه ها رو دیدید مدام یا با فوتبال یا با کارهای مختلف با هم مسابقه میگذارن. خدا بی خود این روش رو در طبع بشر قرار نداده که انسان زندگیشو با مسابقه و اینها آغاز میکنه. یه توپ پیدا میکنن، دوتا گل کوچیک میگذارن و شروع میکنن با هم دیگه مسابقه دادن. گل که به هم دیگه میزنن داد فریاد خوشحال میشن. ولی نکته بسیار مهم این که در کودکان مسابقه هست، این یعنی مسابقه یه امر اصیله. و الان نوجوانایی که تو جلسه هستن بهشون میگم وقت بزرگ شدید این حس کودکی خودتون رو از دست ندید، اینو ادامه بدید، اینو باید نگه دارید، و الا روحتون از دست خواهد رفت. ولی در کودکان یه ماجرایی وجود داره، ماجرای جالبیه. با هم دشمن نمیشن سر مسابقه، دعوا هم بکنن، حتی جرزنی هم بعضیاشون بکنن، فردا اصلا یادشون نیست با هم دعوا کردن. بچه‌ها بریم بازی. ای بابا، حالا اون مسنتری که از پنجره نگاه میکرده مسابقه اینا رو، میگه اینا دیگه دشمن خونی هم دیگه شدن، دیگه هم دیگه رو نمیبخشن. فردا اصلا یادش نیست. خدا مسابقه رو تو نوجوان، توی کودک قرار داده. نوجوان باید بگیم، حالا کودک نه، تو نوجوان قرار داده. یه حسی هم توش قرار داده به نامی که دشمنی نمیاد تو دلش، دعوا میکنه، کینه تو دل نگه نمیداره. رسول خدا فرمود من از کودکان به این دلیل خوشم میاد که کینه به دل نمیگیرن. ولی بزرگتر که شدید، حالا به این بچه ها میگم بزرگتر که شدید یک آدم های کینه‌ای میشید، کینه شطوری، نمیدونم چیه که میگن، ما با شطور زندگی نکردیم، شطور داری نکردیم، کینه شطوری چیه، ولی مشهوره میگن کینه شطوری فلانی پیدا کرده. خب نمیشه آقا برای اینکه کسی کینه شطوری پیدا نکنه، عداوت پیدا نکنه، رقابت موجب دشمنی نشه، موجب حسادت نشه، کلن رقابت رو بذاریم کنار. قبول دارید خیلی ها اینو میگن؟ شنیدید یا نشنیدید؟ اصلا توی مکاتب فلسفی غرب بعضی از اندیشمندان صریحا توصیه میکنن، میگن رقابت یک استرس ایجاد میکنه، ببرم نبرم، ببرم نبرم. دو، رقابت موجب بیحال شدن بعضی ها میشه. سه رقابت موجب دشمنی میشه. بیحال شدن بعضی یعنی چی؟ یعنی وقتی که میبینی که دو نفر مسابقه دو دارن میگذرن تو میگی من که اصلا نمیتونم بدوم، پس من حذفم دیگه. یه دونه آدم زده حال میخوره، هر مسابقهی به خیلی ها زده حال میزنه چون نمیتونن تو مسابقه شرکت کنن. مسابقه موجب عداوت و دشمنی میشه. یک، مسابقه موجب استرس میشه. دو، مسابقه موجب زده حالی میشه، زده حال میزنه، بیحال میکنه آدم. سه، مسابقه موجب دشمنی میشه. میگن محکم وای میستن، میگن هیچ وقت خودتون رو با کسی مقایسه نکنید، مسابقه ندید، نمیدونم اینقدر خودتون رو اذیت نکنید، کسی به کسی کاری نداشته باشه. این حرفها رو جوابشون ما امروز یک کمیشو بدیم. اولا این که میگی مسابقه موجب عداوت میشه، پس میخوای مسابقه ندیم تا دشمنی ایجاد نشه؟ نظرتون چیه؟ مثلا مثل این میمونه که میخوای اصلا خانوما، الان خانوما که تو مجلس حضور دارن، خانوما اصلا نباشن تا آقایون گناه نکنن، همینجوری مردا فقط مردا باشن دیگه، چجوری جوری نظرتون؟ اون چه راه حلیه خانوما نباشن که مردا گناه نکنن؟ یا مثلا بگیم آقایون نباشن که خانوما گناه نکنن در ارتباط با این آقایون؟ میخوای کلن سر مردا رو ببریم، مردا رو دفن کنیم، خانوما؟ چه طرز حرف زدنه؟ میخوای کلن اصلا انسان آفریده نشه؟ میخوای اصلا کلن ببعی باشیم هممون؟ چه حرفیه؟ چه طرز برخورده؟ از مسابقه حرف نزنید موجب رقابت و موجب دعوا و اینا میشه. و مثل آدم رقابت داشته باش، دعوا هم نکن. نه سخته، زندگی برای همین سختی هاست. زندگی برای هر همین. ببین وقتی که میگی رقابت نباشه که عداوت پیش نیاد، که اختلاف پیش نیاد، خب این حرف صحیحی نیست. الان بعضی ها زندگی ببعیوار پیشنهاد میدن، میگه آقا بچه داری سخت، کلن بچه دار نشیم، این همون زندگی ببعیواره. بعضی ها چی میگن؟ میگن اصلا ازدواج نکنیم، چطوره؟ راحت تریم. نمیشه که. آقا کلن مدیران جامعه رو عبیم ببریم، مگه میشه؟ مدیر باید داشته باشه جامعه. خوارج همینو میگفتن، میگفتن کلن دعواها جنگا سر پست و مقامه، کلن هیچ کس مدیر نباشه جز خدا. بعد وقتی نشسته بودن کنار هم دیگه برای جنگ با امیرالمؤمنین، گفتن نه علی باشد نه معاویه، فقط خدا حکمرانی کند، لا حکم الا لله. بعد نشسته بودن گفتن خب حالا کی رئیس باشه برای جنگیدن؟ بالاخره یکی باید فرمانده باشه. یکیشون ساده بود گفت خب شما که گفتی هیچ رئیسی نباشه، الان داری رئیس تعیین می‌کنی. خب دارید بازی در میارید، ما الان داریم با امیرالمومنین می‌جنگیم، میگیم لا حکم الا لله، کسی رئیس نباشه. رؤسا دعوا را میندازن، سر ریاست دعوا میشه، رؤسا فاسد میشن. کلاً مگه نگفته بودید ما ضد ریاست میشیم؟ الان داری رئیس تعیین می‌کنی، باید بالاخره جنگ که رئیس داشته باشه. گفت خب رئیس داشته باشه که آقا ما رفتیم، با ما بر چی داشتیم می جنگیدیم؟ رقابت رو حذف نکنید، عداوت رو حذف کنید. مثل بچه ها یادشون نمیاد دشمنی کردن با هم. این یه نکته. نکته بعدی استرس زاست. استرس زا برای کیه مسابقه؟ بگو. برای کسی که این رقابت رو چجوری میخوان در موردش داوری کنن. مثلا شما با بغل دستید مسابقه چی گذاشتی؟ تو هر زمینه ای بگو. تو مسابقه دو مثلا رفیقت یک کمی قدش از شما بلندتره، اون وقتی که قدم ور میداره یه دو سانت قدمش اون ورتره دیگه، تو هرچی خودتو بکشی به اون که نمیرسی. که استرس تو وقتی میگیری که میخواد درباره تو داوری ظاهری بشه. اما این یه امای خیلی مهمی که میشه اما. اما وقتی خدا میخواد داوری کنه بر اساس چی داوری میکنه؟ کی زودتر به خط پایان رسید داوری نمیکنه، میگه کی سعیشو کرد. وقتی یه نفر از اون صف آخر که دیرتر از همه رسیده میگه این مدال طلا. آقا این که نرسید که، بله اولا تو که حرف نزن، تو دوپین کردی، تو که حرف نزن اون لنگ دراز تو همینجوری یواش هم رابری بردی، تو هم که حرف نزن اصلا مایچات کلن ژنتیک قویه، همه دعا رو میبری، شما که اصلا حرف نزنید. اما این که آخر شد تلاشی کرد، من دیدم لیس للانسان الا ما سعا، من به سعی جایزه میدم، این تلاششو کرد. حالا شما بگید مسابقه ای که جایزه بر اساس تلاشه نه بر اساس شاخصه های ظاهری استرس داره؟ کی داوری میکنه؟ خدا هست دیگه. خدای من تلاشمو میکنم، بعدم اول اعلام میکنم من بردم همتونو. آقا تو از کجا میدی؟ من میخوام سنگ تموم بذارم، خودم شاهده. مسابقه بی استرس دیده بودی؟ حالا الان ببین. میفرماید این در واقع مسابقه باطنی میشه، ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. در آیه قرآن میفرماید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا مرگ و زندگی رو آفرید امتحان کنه ببینه کدومتون بهتر عمل میکنید. بعد تو روایت میفرماید کدومتون بهتر عمل میکنید، منظور نیست بیشتر عمل میکنید. شما چند رکعت دیشب نماز خوندیم؟ ما 11 رکعت. آه بردی آقا، ما 10 رکعت بیشتر نخوندیم. شما چند رکعت؟ ما 500 رکعت خوندیم. چه جوری 500 رکعت دیگه وقت گذاشتیم؟ ما که دیگه اصلا به تو نمیرسیم. تو چند رکعت خوندی؟ والله ما 2 رکعت بیشتر نخوندیم، بغلش خوابیده بودیم. خب ما باختیم؟ نه، میفرماید به نیت. در روایت میفرماید به پرکاری نیست. ایوکم احسن و عملا یعنی ایوکم احسن و نیتن. مثلا میفرماید در روایت فی اخلاص الاعمال تنافس و اول نها والالباب، در اخلاص عمل مسابقه با هم میگذارن آدم های باهوش، چون اصلا مسابقه اصلی اونجاست. راستی بهتون گفتم جنگ جهانی اول سر مسابقه معنوی بود؟ جنگ جهانی اول کی بود؟ هابیل و قابیل. سر چی بود؟ یه مسابقه معنوی. هابیل برد، قابیل نبرد. قابیل کفرش گرفت، اون صفای بچگی خودشو حفظ نکرده بود، گفت تو رو میکشم. گفت من چرا میکشم؟ من خدا رو بکشی. اون تو رو قبول نکرد. چرا سر من خالی میکنی؟ من چیکار کردم مگه با تو؟ گفتم من تو رو میکشم چون من جلو زدی. ما یه بازی تو مهد کودک پیشنهاد دادیم، حالا اینجا هستن حتما کسانی که بچه دارن یا مهد کودک دارن، خدای همه بانوان محترمی که تو خونهشون بچه هاشون انقدر تعدادشون زیاد هست که یه مهد کودک دایر بکنن، حفظشون بفرما. فی اخلاص الاعمال تنافس و اول نها والالباب، میفرماید در اخلاص و هم دیگه مسابقه میگذارن. آقای قابیل اخلاصش بالا نبود، آقای هابیل اخلاصش بالا بود، اونو پذیرفت خدا و این برگشت گفت من تو رو میکشم. با هم دشمن شدن. راستی یه چیزی هم من به شما بگم، شما کی تصمیم گرفتید بچه مذهبی بشید؟ حالا نمیدونم دیگه، هر کدومتون یه زمانی تصمیم گرفتید، ولی فکر نمی‌کنی خام شده باشی احیانا؟ الان هنوز پشیمون نشدی؟ ها این بچه ها الان اومدن تصمیم گرفتن، اومدن هیئت دیگه، میخوان بچه مذهبی بشن. من بذار با اینا صحبت کنم. شما هم که مذهبی میشی یا کلن همینجوری دشمن پیدا میکنی، بعضی ها فوشت میده. چرا؟ تو کاری ندادی؟ رفتی مسجد، اومدی رفتی هیئت، بیرم مشکی هم که پوشیدی الان. حالا تو عالم بچگی دشمنی کمتر هستا، کم کم که بزرگ میشی، بچه مذهبی میشی، بعضی ها باید بد میشن. میدونید چجوری میشه باید بد میشن؟ طرف نشسته نمازخون که نیست، تو رو میبینه نمازخونی، میگه این فلان فلان شده رو میبینی
با تو کاری نداره.
میگه نه خب این نماز میخونه دیگه، نماز خوندن رو خوب میدونه دیگه، بعد من نماز نمیخونم دیگه، این من بد میدونه دیگه. میگه من آدم بدیم.
آقا به تو کاری نداره، داره راهشو میره.
خب تو هم بالا شو برو. من نه، من که نمیتونم نماز بخونم. خب با نخون باشه، اون با تو به خدا کاری نداره. میگه نه این فلان فلان شده. میگه من آدم بدیم دیگه، اگه بی نماز بد نبود خب این خودش هم بی نماز میشد. پس این خودش آدم مؤمنین همینجوری مثل علف هرزه از زیر زمین دشمن براتون درست میشه، چون عالم عالم رقابته. اونی که باخته میفهمه، باخته فوشش رو به تو میده. هر کی میخواد فوش نخوره بچه مذهبی نباشه، هیئت نیاد، سیاهی امام حسین نپوشه، هر کی فرزند مادر است یعنی بچه ننه است، نره مذهبی بشه. مذهبی باید یکی این پوستش کلوف باشه. طرف بهش فوش میده، بود فوش بده، میدونم میسوزی. تو خودت داری خودتو میسوزی، من با تو خوب خدا کاری ندارم. میگه نه دیگه، تو الان سه هیچ جلوتر از منی، فلان فلان شد. آقا فوش میده چرا؟ میگه این بهتر از من شده. بابا به خدا خودش آدم متواضعه. آقایون مسجدی شما الان با هم صحبت کنیم، آقایون مهدیه، آقایون عزادار ابا عبدالله الحسین، همه گناهکارها به قول امام رضا علیه السلام عاقل همه رو از خودش بهتر میدونه. الان با صدای بلند با من همراهی کنید، همه گناهکارا اما بهترن، قبوله؟ بگید همه گناهکارها از ما بهترن. گناهکارا خواهشن دیگه فوش ندین، گوش نمیدن. میگه فلان فلان شده، نگاه کن باز خودشو داره عزیز میکنه پیش خدا. بابا فوش میدی چرا؟ او هر لحظه میبینه تو بردی، هرچی خوبی میکنی باز دشمنی میکنه با تو. اصلا زندگی تو ذاتشه این مسابقه. آقا نشده شما بزرگترها، نشده شما برید مثلا هیئت و سینه بزنی، برید بعدم محل کار یا تو محل، نمیخواد برید سینه بزنی، برو اخلاقتو درست کن، برو راست میگی دست فقرا رو بگیر، نمیخواد سینه بزنی، برو راست میگی. اینجوری نیشه زبون بهتون زدن تا حالا یا نه؟ نوش جونتون. امیر المومنین علی علیه السلام فرمود پیغمبر اکرم مکفر بود و ما اهل بیت هم مکفریم و دوستان ما هم مکفرون هستن، یعنی ناسپاسی میشن، یعنی دشمنی میشه باشون. آخه امیر المومنین چه گناهی کرده بود اینقدر دشمنی میکردن با علی ابن ابی طالب؟ واقعا چه گناهی کرد؟ قلت مبالات هیل حدفه. یه حرفی هست مثالش مال دوران نوجوانیه و شما هم یه زمانی نوجوان بودید. آخه این نوجوان ها فکر میکنن شما همیشه همین سن بالا داشتید، ولی شما هم یه زمانی نوجوان بودید. سر کلاس شده معلم بیاد بگی که امروز بنا بود امتحان بگیریم، یه امتحان میان ترم مثلا، آماده باشید برای امتحان، برگه ها رو بیارید. بعد بچه ها میگن تعطیلات بوده نتونستیم، دربی بود، فلان بود، نمیشه، آها نخوندیم. اینا داره معلم میگه نه دیگه قرار بود دیگه، میخواید حالا یه روز دیگه بگذاریم. میگن آره آره یه روز دیگه بذاریم، یه روز دیگه، امروز امتحان نشه. اینا دارن موفق میشن معلمه رو متقاعد کنن به امتحان نگرفتن. یه دفعه یه دانش آموز میگه نه به اندازه کافی وقت بود خوندیم، بگیرید آقا معلم. خب حالا بقیه دانش آموزا فحش آبدار به این دانش آموز میدن و نمیدن؟ و الان دیگه خیلی قشنگ واضح شد امیرالمؤمنین شاگرد زرنگه کلاس رسول خدا بود. همین بود آبرو بقیه میرفت، همین بود آبروی بقیه میرفت. و حضرت زهرا میفرماید من لدی نقمو من ابل حسن. چرا از حسن ابل حسن کینه به دل دارن؟ بعد یکی از دلایلش رو میفهمم قلت مبالاته لحتفه. دنبال حفظ جون خودش نبود، وقتی میزد تو میدون برای پیغمبر کار بکنه از خودش میگذشت، بعد وقتی از خودش میگذشت بقیه آبروشون میرفت دیگه. ما الان میخوای در جا 300 و خورده نماینده مجلس رو آبروشون رو ببرم؟ نه، من علیه اونا صحبت نمی کنم، من از یه نماینده خوب میخوام صحبت کنم. در جا آبرو بقیه میره، مگر اینکه اونا هم مثل ایشون باشن. مثال بزنم، مرحوم ابو ترابی آزاده بود، ایشون رحمت خدا بر او باد 8 سال بیشتر آزاده بود و خب بالاخره داستان عجیب و غریبی داره. پسرشون به بنده میفرمودن ما دیدیم که یه مدتی بابامون سحرا میاد خونه، لباسا خاکیه، خدا مهمونی میره، جلسه میره، مسافرت میره، بعد لباسا چرا خاکیه؟ نگو یه جانبازی میره به ایشون میگه که آقا من خونه میخوام. ایشون میگه بیا من بنویسم وام بگیری. ایشون میگه نه، زمین بهم دادن، وامم میدن، من ندارم تا سقف برسونم. گفتن تا سقف برسون، بیا وام تو بگی برو بساز. ایشون میگه خب منم ندارم چیکار کنم. میگه نماینده شده یالا دیگه، هم تو یافت‌آباد تهران، من ندارم، رفتم برای مملکت جنگیدم. بابا این بنده خدا که داری باش صحبت میکنه اونم جنگیده، 8 سال از زیر بوده بیشتر. ایشون میگه آدرسو بده. آدرسو میگیره ازش، میرفته شبا بنایی میکرده براش تا برسونه به سقف. بعد همون سالها به من گفتن تو هم بیا اسم بنویس نماینده بشو. گفتم من بنایی بلد نیستم، حالش هم ندارم، من حرفشو میزنم. آقا این نماینده خود به خود همین چون که همین که هست آبرو بقیه رفته. رفته یا نرفته؟ مسابقه است، یه ذات دنیاست. لذا شما مذهبی نشو. مثلا رفتی تو اداره نماز نخون جلو بقیه، چی کار داری؟ قضا میشه بشه، عوضش کسی باهات دشمن نمیشه. نظرتون چیه؟ کمی جای ابلیس شیطان حرف بزنم، این چقدر حرفش دلنشینه، چه اصراری داری؟ توی فک و فامیل نشستی و رفقا و اینا برای اینکه وقت فوشت ندن همینجوری همینجوری بگو نه من حزب اللهی نیستم، اصلا قبول ندارم اینا رو. بگو اینو، بگو الان فوشت میدن، در جا فوشت میدن، همه گناه رو میزن گردنت. تو هم که ماشاءالله بچه ننه لوس، مرد نبرد و مسابقه بار نیومدی که، ترسو بزده. نه شما نمیگم، اونی که داره گوش میکنه حرفم و میگه بهتر من رو نکنم که بچه مذهبی هستم که دشمن پیدا نکنم. عقده محبت داری، کم بوده محبت داری، یه دوست داری بهت محبت کنن، بابا ننت بهت محبت نکردن، ها؟ تو که نمیتونی از محبت دیگران بگذری، پا بی خیال بشو دیگه، بی خیال دین، برای اینکه بقیه تحویلت بگیرن. خب حالا ضد انقلاب بازی در آوردی، بی دین بازی در آوردی، حالا بقیه تحویلت گرفتن، الهی همین بقیه تشییعت بکنن. فاتحه که برات نمیخونن هیچی، بقیهش هم نمیگم، همین رو برن بنزن قبرستون، نمیان. فدات بشم، یه کاری بکن، غیر از امام زمان دیگه هیچکی رو نداشته باشی، بگی ابن الحسن فقط تو رو دارم، همه پلای پشت سرم رو خراب کردم، همه من رو ول کردن به خاطر تو، اخلاق من بد نبوده، همینجوری الکی دشمن پیدا کردم. شهید آرمان رو میدونید چرا چاقو زدن؟ رفیقش که باهاش بود از دست اونا در رفته بود، گفتن فقط یه فوش به رهبری بده برو. گفت نمیدم. میزدن یه فوش بده برو، نمیدم. هرسشون در میومده، تو اینقدر عاشقی لامصب، ما یه همچی عشقی نداریم، میکشیمت که اینقدر عاشقی. اینقدر زدم تا کشتمش، تا اون آخر یه فوش داده بود خلاص شده بود. یه سر ببرند کربلا، اصلا دیگه باید بریم دیگه، من باید کلامو الان قطع کنم، وقت نیست. لا اله الا الله. این شهید غلام علی رجبی یه تیکه‌ای بود، جنگ داشت تموم میشد، گفت وای جنگ داره تموم میشه، من شهید نشدم، رفت جبهه، تو عملیات مرصاد به شهادت رسید. حالا خیلی ها بودن جنگ داشت تموم میشد، گفتن دیگه این یکی دو ماه نریم دیگه، جنگ تمومه دیگه، شهید نمیشیم الحمدلله انشاءالله. آقا مسابقه، بعضی ها چهل مسابقه، چه مسابقه هایی رو میبرن. ایشون یه روزه ای میخوند، زبان حالش اینجوری بود، میگفت حسین میرفت میدان، میومد میگفت خواهرم گریه نکن، زینب گریه میکرد، میرفت میومد میگفت خواهرم گریه نکن، آرام بگیر. یه بار رفت اومد، زینب دید حسین گریه میکنه، گفت حسین تو چرا گریه میکنی؟ وقت صدا زد خواهرم زینب انقدر به بابام علی بد گفتن، گفتن بغزن لعبیک، به خاطر بغزی که به بابات علی داریم میکشیمت. علی مگه چه گناهی کرده؟ اگه علی مگه چه گناهی کرده؟ صحبت چی آقا؟ ولمون کن، همین سراغ امیرالمومنین ادامه بده. آقا امیرالمومنین داشت تو کوچه ها رد می شد، از الان همش روزه سا اگه گرفتی دیگه، گرفتی دیگه. داشت تو کوچه رد می شد، دید یه خانومی مشک آبی رو دوشش به سختی داره آب میبره خونه. صدا زد خانوم مردت باید این کار رو انجام بده، این بار سنگین رو تو چرا میبری؟ یه ناسزا به علی ابن ابی طالب زنه گفت، گفت مردم تو جنگ ها کشته شده، علی هم که به فریاد ما نمیرسه. امیرالمومنین فرمود که امیرالمومنین اهل بردن همه مسابقه هاست، حالا یه فرصتی پیش اومد، امتیاز این کار بالاست که طرف بهت فوش بده تو خدمت کنی، اصلا امتیاز این نجومیه. دیدی این بازی های کامپیوتری بعضیا امتیازش نجوم. فرمود بده من این آب رو برات بیارم. گفت خدا خیرت بده، چه مرد خوبی، خدا علی رو چیکار کنه. گرفت آورد خونه، فرمود تو خونه چی داری چی نداری؟ رفت یه مقدار گندم آورد، آرد آورد، گفت بیا این آردو درست کن. خودش شروع کرد خورما دادن به بچه ها. این زنه گفتش که تنور رو اگه میشه شما روشن کن تا من خمیر رو آماده کنم. چه مرد خوبی، داره خدمت میکنه، من بچه دارم، خدا بگم علی رو چی کار کنه. دقیقه یه دفعه هی بد میگفت به علی ابن ابی طالب. بعد آقا صورت به آتیش نزدیک میکرد، تنور رو روشن کرد، صدا زد علی ببین حرارت آتیش چقدر سنگینه، نمیتونی تحمل کنی، چرا یتیما رو ازش غافل شدی؟ حالا علی که غافل نمیشد، امیرالمومنین. بعد اومد خورما بگذاره زبون بچه ها، این بچه ها خوب غریبی میکردن، اونا رو کول گذاشت، اینقدر باشون بازی کرد، خندوندشون، بعد خورما رو بهشون میداد. هی وقتی خورما میداد از مناجات های امیرالمومنین با خودش داشت. زن همسایه اومد امیرالمومنین رو تو خانه ایشون دید، گفت ای آقا تو خونه شما چی کار میکنه؟ گفت نمیدونم والا، کمک کرد، خدا علی رو چی کار کنه، این اومد آرد آورد، آتیش درست کرد، الان به بچه ها رو، خدا علی رو چی کار؟ گفت بیچاره این علیه، این امیرالمومنینه. گفت وای خاک بر سرم، میدیدم خورما دهن بچه ها میگذاشت، میگفت دعا کنید خدا علی رو ببخشه. حالا عبارتی که نوشته، حالا ممکنه من تا اینجا بعضی هاشو به عبارت خودم بگم، ولی این عین ترجمه است. زنه اومد جلوی امیرالمومنین، گفت یا علی وای از خجالت من. امیرالمومنین فرمود نه وای از خجالت من. کجای این بحث روزه بود؟ کلن این خانواده نسبت به یتیم حساسن کلن. امیرالمؤمنین حساس بود، امام حسین هم حساس بود. گوش بده، وقتی بدن مطهر ابا عبدالله الحسین رو میخواستن به خاک بسپرن، این بچه ها ممکنه متوجه نشن روزه چیه. این بچه ها امروز روز روزه یتیم امام حسن مجتبی قاسم عبدالله حسن، بحث یتیم نوازی اهل بیته. چرا امام حسین موقع خداحافظی با قاسم اینقدر گریه کرد تا قش کرد؟ امام حسین رو میخواست به خاک بسپره. وقتی روی حسین فاطمه رو به قبله کرد، بنی اسد دیدن کتف حسین زخم کهنه داره. الهی فدای بدن اوریان دوزه که بی کفن به خاک سپرده شده. گفتن این زخم کهنه مال کدوم جنگ است؟ بقیه زخم های بدن حضرت تازه است. امام سجاد زد زیر گریه، فرمود این زخم مال جنگ نیست، از بس بابام حسین نان و خرما رو دوشش میگذاشت برای یتیمای مدینه میبرد، کتفش زخم شده. حالا امام حسین طاقت داره یتیم امام حسن داداشش جلو چشمش به شهادت برسه. آقا خوب بشی باهات دشمنی میکنن، خوب بشی آدم بدا بدذاتا باهات دشمنی میفهمن تو جلو زدی. در میدان که رفت قاسم ابن الحسن، اصلا اون نوجوان ماهپاره رو میدیدن دیگه نباید میجنگیدن. آقا نمیجنگیدید، قاسم ابن الحسن رو میگرفتید جدا میکردید، میگفتید ما اینجوری میخوایم دشمنی کنیم با حسین، وای میستادید زخم زبان به حسین میزدید، میگفتید یتیم داداشو تو فرستادی میدون ازت دفاع کنه، شما که بلدید نامردا زخم زبون بزنید، این بچه رو جدا میکردی، یه افه مردونگی از خودتون میمید، ما بچه نمیکشیم، یه پرونده نقطه سفیدی تو پرونده تون میشه. راه زیاد بود نامردا، دشمنای حسین دشمنای علی راه زیاد بود به سوزونید حسینو، ولی میدونی این کارا رو هیچ کدوم نکردن. دیدن قاسم با یه لا پیراهن اومده میدان، زره تنش نیست. زره میدونی چی کار میکنه؟ نوک شمشیر بخواد به بدن یه زخم سطحی بزنه که دردش بیشتره، آدمم نمیکشه، جلو اونا رو میگیره، جلو ضربه کاری رو که نمیگیره، زره جلوی شکنجه شدن رو میگیره. آقا تا دیدن قاسم با یه لا پیراهن اومده، هر کی از کنارش رد شد یه نوک شمشیری به بدن قاسم زد. نامردان نزنید، میبینن جلو زده قاسم همه رو، بدتر کینش رو به دل گرفتن دیگه. وقتی قاسم ابن الحسن عموش رو صدا زد، این بدن چیزی ازش باقی نمانده بود. الا لعنت الله علی القوم